سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. طالبان امروز یک زن و یک مرد را در کابل و بلخ در محضر عام شلاق زدند. بر اساس خبرنامه که از سوی استره محکمه حکومت طالبان منتشر شده، یک زن در ولایت کابل به اتهام آنچه که روابط نامشروع خوانده شده و یک مرد در ولایت بلخ به اتهام آنچه که فعل زنا عنوان شده، هر یک را 39 شلاق زدند. طالبان در 5 روز گذشته دست کم 10 تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زدند. استره محکمه طالبان پیش از این اعلام کرده بود که در جریان سال 2025 میلادی 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 نفر دیگر به اتهام‌های گوناگون به گونه علنی شلاق زده شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که به اعدام‌ها و مجازات‌های علنی پایان دهند و این گونه مجازات‌ها را مغایر اصول و معیارهای جهانی حقوق بشر خواندند. پاکستان و چین بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که با ایجاد یک حکومت همه شمول سیاست‌های معتدلانه را در پیش بگیرد. در اعلامیه که امروز از سوی وزارت خارجه پاکستان منتشر شده، آمده است که اسحاق دار معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در بیجینگ در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس این اعلامیه دو طرف توافق کردند که با جامعه جهانی همکاری کنند تا حکومت طالبان را به ایجاد یک حکومت همشمول تشویق کنند. در این اعلامیه همچنان از حکومت طالبان خواسته شده است تا تلاش‌های قابل تأیید برای از میان برداشتن جنگجویان در خاک افغانستان انجام دهد. مقام‌های طالبان تاکنون به تازه‌ترین اظهارات چین و پاکستان واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها تأکید کردند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود و مدعی‌اند که حکومتشان همه شمول است. در مقابل اسلام آباد ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پناهگاه امن دارد و حملات مرگبار در پاکستان از آنجاها برنامه ریزی میشوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ایران هشدار داده است که در صورت ادامه سرکوب معترضان با واکنش شدید روبرو خواهد شد. و این اظهارات را دیروز هنگام گفتگو با خبرنگاران در تیاره ایرفورس وان ریاست جمهوری بیان کرده است. با گفته ترامپ، اگر ایران همانند گذشته به کشتار مردم ادامه دهد، ایالات متحده واکنش تند نشان خواهد داد. این هشدار در حالی مطرح می شود که اعتراض‌ها در ایران وارد نهمین روزش شده است. گزارش ها و ویدیوها نشان می دهند که شب گذشته در شهرهای مختلف از جمله تهران تظاهرات برگزار شده و در برخی مناطق درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است. ویدیوها همچنین حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشکاور علیه معترضان است. اعتراضات یکشنبه هفته گذشته در پی سقوط تاریخی ارز ریال در تهران آغاز شد و به شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. و تیم ملی کرکت بنگلادش به دلیل نگرانی‌های امنیتی در مسابقات جام جهانی 20 اوره 2026 به هند سفر نخواهد کرد. کرکت بورد بنگلادش دیروز با نشر اعلامیه گفته است که نگران تأمین امنیت بازیکنان بنگلادش در هند است. این کرکت بورد از شورای بین‌المللی کرکت خواسته است که تا مسابقات تیم بنگلادش را در هند برگزار نکند. کرکت بورد بنگلادش این تصمیم را در واکنش به اقدام کرکت بورد هند و تیم کلکتا نایت رایدر برای کنار گذاشتن یک بازیکن بنگلادشی در لیگ برتر هند اتخاذ کرده است. همزمان رسانه‌های هندی نیز گزارش دادند که اخیراً در بنگلادش حوادثی از تبعیض و خشونت علیه هندوها رخ داده است. تاکنون شورای بین‌المللی کرکت پاسخی به درخواست کرکت بورد بنگلادش نداده است. جام جهانی 20 اوره کرکت قرار است در فوریه امسال آغاز شود و مسابقات تیم بنگلادش در شهرهای کلکتا و ممبئی هند برنامه‌ریزی شده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته‌های مهم این مجله خبری. نگرانی یک مقام ملل متحد از ادامه ممنوعیت ها بر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. امینه محمد گفته که جهان نباید نقض حقوق زنان را نادیده بگیرد. اما زنان در افغانستان چی میگویند؟
همه بیان ازی دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان استاد نیستد.
اتاقهای تجارت افغانستان و پاکستان توافق کردند که برای بازگشایی راه‌های تجارت میان دو کشور یک کمیته تشکیل دهند. اما تاجران در افغانستان میگویند که برای بازگشایی راه‌ها به اقدامات سیاسی نیاز است.
این مسئله از مسئله تجارت نیست، خود ملا برادر چیز کرد که ما تا که یک تضمین قوی نفر دولت پاکستان ما را اعلان نمی کنیم. حالا مسئله سیاسی بست گفش به کلانا است.
و شکایت زلزله زدگان کنر از نداشتن سرپناه در این هوای سرد زمستان.
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها به سر می بریم.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. معاون سرمنشی ملل متحد میگوید که جهان نباید نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان را نادیده بگیرد. امینه محمد روز گذشته در صفحه ایکس نوشت که میلیون ها زن و دختر در این کشور با محدودیت های شدید در حقوق اساسیشان مواجه هستند. با آنکه حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان را مطابق با شریعت اسلامی تامین کرده، اما محدودیت‌های شدیدی را بر حق کار، تحصیل و آزادی گشت و گذار زنان و دختران وضع کرده است. شماری از زنان در افغانستان میگویند این کشور برای آنان به یک زندان مبدل شده است. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
در ادامه واکنش ها به نقص حقوق بشری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت زنان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده است. او روز یک شنبه 4 جنوری در بیانیه در صفحه یک سیاسی و سابق خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد. میلیون ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد محروم شده و با محدودیت های شدیدی روبرو هستند. جهان نباید در برابر این نقص ها چشم خود را ببندد. در همین حال شماری از زنان افغان میگن طالبان نه تنها به نقض حقوق زنان ادامه میدهند، بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفتند و در حال حاضر این کشور به زندان برای آنان تبدیل شده است. یکی از آنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
طالبان از افغانستان دیگه چه حقوقی در پولاند کردید؟
طالبان نه تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کردند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفتند. آنها تمام عرصه‌های زندگی عمومی از جمله آموزش و کار زنان را محدود کردند، در حالی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و تنگدستی روبرو هستند. همه روز نقص حقوق بشر ادامه دارد.
بشری حقوق در پولاند کیگی
یک فعال مدنی از ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان تا زمانی به این اقدامات ادامه خواهند داد که جامعه جهانی با آنان برخورد جدی نکند.
در حالت بسیار خرابی هستند و در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان استاد نیستند. بستن دروازه های مکاتب و پنتون ها و همچنان بالای دخترها و حتی سهم ندادن آنها در جامعه یک مشکل بزرگ است، ولی متاسفانه که جهانیان چشمهای خود را پوشیده هستند و نمیخواهد که ببیند.
این زنان از جامعه جهانی میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدامات عملی علیه حکومت طالبان در افغانستان را انجام بدهد تا آنان به نقض حقوق بشر نقطه پایان بگذارند. مسئله حقوق زنان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته یکی از موضوعات بسیار داغ بوده است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای را در بخش آموزش و کار زنان اعمال کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال گذشته وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان را با شدت نگران کننده خوانده و خواستار تغییر سیاست‌های طالبان شد. در نشست ویژه جورج گانگیون سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی محروم هستند و با وجود آنکه وضعیت امنیتی افغانستان ظاهرا آرام به نظر می‌رسد، مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی با چالش کشیده شده است. این نهادها ممنوعیت آموزش و کار دختران را تفسیر شخصی طالبان از متون و احکام اسلامی می‌دانند و تاکید می‌کنند که فراگیری علوم دینی و دنیوی هم بر مردان و هم بر زنان فرض است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افرادی آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند که با سرد شدن هوا زندگی در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. این خانواده ها که خانه‌هایشان در زلزله 31 آگست 2025 ویران شده میگویند کودکان و بزرگسالان همه بیمار شدند و اگر کمک های فوری نرسد وضعیت هر روز وخیمتر خواهد شد. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر رسیده است و خانواده هایی که در زلزله های اخیر خانه هایشان را از دست دادند در سرما میخوابند. بیشتر در گزارش همکارم.
شماره از زلزله زده ها در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان وضعیت زندگیشان در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. آنان که خانه هایشان در زلزله مرگبار 31 آگست تخریب شده میگویند هنوز هم در خیمه های بسر میبرند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. عبدالباسط یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
کنر که خواه سرد است، فعلا خیمه
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها به سر می بریم. در قریه ما دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد، اما دیگر همه در خیمه ها هستند. وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است. کودکان طبعا بیشتر بیمار می شوند و همه به سینه بغل، زکام و سرفه مبتلا شدند. گفته می توانیم که تعداد کودکان صحتمند اینجا بسیار اندک است.
من برید نش برابر دیدم رقم.
در همین حال حسن جان باشنده قریه ورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در نتیجه زلزله 31 آگست از دست داده میگوید با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توان داشتن سرپناه مناسب، لباس زمستانی، دارو و دسترسی به درمان را ندارند.
خیمه که اوبران نویدی، کورونا اوراندی او کورونا زمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده، به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم. زیرا کودکان همه به بیماری های سینه بغل و بزرگان به زکام مبتلا شدند. هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها بسر می بریم.
طلبه در مجبوری دلست به خیمه که پراتی.
از سوی دیگر نصیر احمد یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر نیز وضعیت زلزله زدگان را نگران کننده توصیف می کند. او به رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان مشکلات مردم افزایش یافته است.
دو زلزله زپل وضعیت تر مخ کنه هم دسی سخت حالت ته پدې روان دي چې جمعکه
وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده، زیرا زمستان شده و هوا سرد است، اما آنان همچنان در خیمه ها به سر میبرند. با آنکه برخی کمک ها مثل توزیع کمپل و دوشک برایشان صورت گرفته، اما طوری که لازم است ضرورت ها به طور مناسب پوره نشده است. بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است. کودکان و زنان همه بیمارند.
شما من زنان همه هم بغت تلفن کردی.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر 0 درجه رسیده است و خانواده هایی که در زلزله اخیر خانه های خود را از دست دادند در سرما میخوابند. یونیسف روز یکشنبه 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه ایکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیراً به خانواده های آسیب دیده توزیع کرده تا کودکان از سرمای شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 آگست 2025 در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند. پیش از آغاز فصل زمستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 94% خانواده‌های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت به سر می‌برند و با فرارسیدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان به توافق رسیدند تا برای بازگشایی بنادر تجارتی میان دو کشور یک کمیته مشترک ایجاد کنند. جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این توافق در دومین جلسه آنلاین یانان روز گذشته صورت گرفته است. این اقدام از سوی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان مورد استقبال قرار گرفته، اما شماری از تاجران هر دو طرف بر لزوم توافق رسمی میان حکومت‌های طالبان و پاکستان در این زمینه تاکید دارند. بیان که بیشتر از همکارم بشنویم.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان تصمیم گرفتند یک کمیته مشترک برای پیگیری بازگشایی بنادر تجارتی میان دو کشور را تشکیل دهند. جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روز دوشنبه 15 جدی بر رادیو آزادی گفت که این توافق در دومین جلسه آنلاین آنان صورت گرفته است.
در این جلسه که به هدف بازگشایی نقاط عبوری تجارتی میان دو کشور راه اندازی شده بود، فیصله به همین شد که 6 نفر از طرف افغانستان و 6 نفر از طرف پاکستان تعیین شود یک کمیته را جور بکنن و قرار به این شد که این به‌زودی در شهر جلال آباد جلسه داشته باشند روی بازگشایی از این راه‌ها، درها و نظریات خود ارائه بکنند.
در اعلامیه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این مورد به نقل سید کریم هاشمی رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آمده که گفته در صورتی که حکومت پاکستان صلاحیت بازگشایی بنادر را با اتاق تجارت و صنایع پاکستان داده باشد، جانب افغانستان نیز آماده بازگشایی آن است. در ادامه آمده که در این نشست به ایجاد کمیته مشترک 12 نفره برای حل مشکلات اثرگیری انتقال محموله های متوقف شده و پیشگیری از تکرار چنین وضعیت ها توافق شده است. بر اساس اعلامیه در این نشست که روز یکشنبه برگزار شد، همچنان تعداد از معاونان و اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، رؤسای اتاق های ولایتی و جمعی از تاجران شرکت داشتند و از جانب پاکستان عاطف اکرام شیخ رئیس فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان و رؤسای اتاق های تجارت و صنایع خیبر پختونخوا، کویتا، وزیرستان شمالی و کرم حضور داشتند. با اساس اعلامیه عاطف اکرام شیخ رئیس فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان همچنان مسدود بودن بنادر میان دو کشور را بازیان تجارت به ویژه صادرات پاکستان دانسته، گفته که در قدم نخست با آن عده از کانتینرهای متوقف شده در آن سوی خط دیورند که حامل کالاهای تجاری افغانستانند اجازه ورود داده خواهد شد. جلسه اول آنلاین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان با تاریخ نوجدی برگزار شد و در آن بر بازگشایی دائمی گذرگاه ها و تقویت همکاری های تجاری تاکید شده بود. تصمیم مبنی بر ایجاد یک کمیته مشترک در دومین جلسه این دو طرف مورد استقبال اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قرار گرفته است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق در مورد به رادیو آزادی گفت:
اتاق مشترک افغانستان و پاکستان هر نوع اقدامی که به خاطر رشد تجارت دو جانبه و همچنان باز شدن راه‌های دو جانبه است تقدیر میکنه و از این همکاری ان شاء الله ادامه میکنه.
با این حال شمار از تاجران افغانستان و پاکستان این نشست‌ها را چندان مؤثر ندانسته و تاکید میکنند که این موضوع جنبه سیاسی دارد و برای حل آن باید حکومت‌های طالبان و پاکستان به توافق برسند. عطاالله یکی از تاجران سبزیجات و میوه تازه که به دلیل محدود بودن راه ها آسیب جدی دیده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
کسایی که در میوه تازه کار میکرد و خود ما خودم زیاد متضرر شدیم، به فکر ما تو یک نتیجه نخواد بده که به سر باز شدن راه تأثیر بگذاره، به خاطر اینکه مثلا از مسئله تجارت نیست، خود ملا برادر چیز کرد که ما تا یک تضمین قوی نفع دولت پاکستان ما را اعلان نمیکنیم. حالا مسئله سیاسی و مسئله گپش به کلانا است.
شاهد حسین یکی از تاجران پاکستانی و کاروباریان سمنت که به دلیل مزدود ماندن بنادر منتظر شده است، نیز نظر مشابه دارد.
دا چه کم اقدام نه دا عادی خبری دی دا دیر وقت ندی.
این یک اقدام عادی است و از بسیار وقت به این طرف جریان دارد. موضوع سیاسی بوده و بین حکومت‌های دو کشور است. خواست ما از حکومت‌ها این است که مردم دو طرف با تباهی روبرو شده است. تلاش‌ها برای تجارت بین افغانستان و پاکستان بسیار ضروری است.
دیر زیاد ضرور ده.
گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش از سوی حکومت پاکستان مسدود شدند. در واکنش به این اقدام پاکستان، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، با تاریخ 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان هشدار داد تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی‌کند، رابطه تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. از آن زمان تا کنون هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفتگو کردند، اما این مذاکرات به نتیجه پایان یافته است. مسدود ماندن گذرگاه‌ها بین دو کشور زیان بزرگ اقتصادی را به تاجران و کسب‌وکاران دو کشور وارد کرده است. خانجان الکوزای، رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، در ماه اقرب سال جاری به رادیو آزادی گفت که با دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور به تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان رسیده و میزان خسارات هر روز در حال افزایش است. بر اساس معلومات این اتاق، روزانه حدود 2000 موتر تجارتی بین دو کشور رفت و آمد میکرد که حجم تجاری ماهانه آن به 200 میلیون دلار میرسید. پس از مسدود شدن مسیرهای تجارتی بین افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان تلاش‌هایش را برای دریافت راه‌های بدیل شدت بخشیده و در این مدت روابطش را با هند، ایران و کشورهای آسیای میانه با شمول ازبکستان گسترش داده و قراردادهای تجارتی را نیز به امضا رسانده است.
در گزارش همکارم شنیدیم که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان به توافق رسیدند تا برای بازگشایی بنادر تجارتی میان دو کشور یک کمیته مشترک ایجاد کنند. در مورد اینکه تصمیمای این کمیته مشترک قرار است ایجاد شود، چه تأثیری روی موضع حکومت طالبان و پاکستان خواهد گذاشت، آیا می تواند دو طرف را قناعت بدهد؟ جاوید فیضی همکارم با داوود مایار آگاهی مسائل اقتصادی صحبت کرده و نخست همین پرسش را با او مطرح کرده.
چند مسئله قابل ذکر است. اولی که موارد اقتصادی یا حقوقی این مسائل تمامش دنبال رو به مسائل بزرگ سیاسی است. یعنی تصمیم اصلی از طرف سیاسیون یا در کل امی که بحث سیاست خارجی کشورها میشه در اونجا گرفته میشه، اما این موضوعات دیگه مسائل حقوقی، مسائل تجارتی، اقتصادی و موضوعات فرهنگی تمام از این چیزه بین کشورها و منطقه است یا موضوعات فرعی است و مطمئن هستم که پاکستان تلاش خواهد کرد که زودی مسئله را حل کنه تا افغانستان راههای بدیل پیدا نکنه، اما تا زمانی که راههای بدیل پیدا میشه و تا زمانی که افغانستان حداقل منافع خود از این وضعیت گرفته باشه این سلسله باید ادامه داشته باشه. اما این کمیته ها در سطح تجارای کشورها تلاشای خود میکنه. به نظر من این مسائل تشریفاتی خود بود، اما تصمیم در سطح کلان هم تصمیم های سیاسی را از طریق از طرف رهبری گرفته خواهد شد.
ادامه بستماندن دروازه های تجارتی بیشتر به زیان افغانستان است یا پاکستان؟
متاسفانه بعضی از سیاسیون مسئله را مطرح میکرد که اگر دروازه ها بند شوه رابطه ما با پاکستان بند شوه ما متضرر میشیم، در حالی که این مسئله معکوس است. یعنی متضرر کشور وارد کننده میشه. در بحث بیلانس تادیات، یعنی وقت بیلانس تادیات ما مثبت میشه که صادرات ما بیشتر واردات ما کمتر باشه، تنها مواد غذایی در اینجا استثناست و مواد خام، یعنی مواد خام غذایی بر اندازه که وارد میشه در اینجا مشکل نیست، موضوع برعکس است، برعکس باز به نفع ماست. اما در موارد دیگه، یعنی هرگاه ما صادر کننده باشیم در اینجا ما نفع میبریم. خب اینا واضح است که وقتی که مسئله پاکستان و افغانستان مطرح میشه، وارد کننده کیه، صادر کننده کیه؟ بدون شک که افغانستان که در مقابل پاکستان یک وارد کننده بود، بنابراین متضرر اصلی پاکستان است. و در ضمن همونطور که رسانه ها دیده میشه که تجارت از اونا میگه که نه تنها ما از این بندش یا از این که دروازه بند است، تجارت بند است بین کشورها، بین افغانستان و پاکستان، میگه نه تنها ما متضرر هستیم بلکه ما تباه شدیم. یعنی فابریکان نه تنها از اونجا یعنی متاثر شدن بلکه تباه شدن، بلکل با چالش و با بندش مواجه شدن. یعنی اینال این مسئله از نگاه این فرمول اقتصادی واضح شد که کشور وارد کننده متضرر نمیشه، برعکس صادر کننده متضرر میشه و صادر کننده پاکستان است.
داود مایار آگاهی اموری اقتصادی بود که صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند که با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیشان تشدید شده و دیگر توان تامین نیازهای اولیه زندگیشان را ندارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آنکه حکومت طالبان اخیراً از آغاز روند پرداخت حقوق تقاعد خبر داده است، اما به گفته این متقاعدین تا کنون حقوقشان پرداخت نشده است. جزئیات بیشتر این موضوع را همکارم سنا کاکر دنبال کرده است.
شماری از متقاعدین می گویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدی زندگیشان را به گونه جدی تحت تاثیر قرار داده و آنان توان تامین نیازهای اولیه زندگی به ویژه در فصل زمستان را از دست دادند. آنان می گویند که سالها در ادارات دولتی خدمت کردند، اما اکنون در دوران کهولت به فراموشی سپرده شدند. جان محمد، یکی از متقاعدین با عضو شورای متقاعدین در زون شرق، روز یکشنبه 4 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود وعده‌های مکرر حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، هنوز حقوق تقاعدی خود را دریافت نکرده است.
وضعیت متقاعدین بسیار خراب است. مشکلات اقتصادی دارند. زمستان است. این بیچاره ها نه غذا دارند و نه لباس. بعضی ها خانه های خود را فروختند. حالا نه خانه دارند و نه مواد سوخت. اکنون با مشکلات روزمره زندگی روبرو هستند. من هم متقاعد هستم و با همین مشکلات دست و پنجه نرم می کنم.
در همین حال یک معلم متقاعد که نخست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی توان پرداخت هزینه های تداوی خود را ندارد.
جان تقاعدی معلوم است نه کس تقاعدی میده. زمستان آمد، سینه بغل شدید دام یک ماشو دستم. از دیگه مسائل زندگی اون به خودتان به هم اگه معلوم است که چی حال است.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان حدود 10 روز پیش اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده است. به گفته این وزارت، حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شمار از آنان این حقوق پرداخت شده است. اما بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170,000 نفر است. مسئولان این انجمن میگویند که با وجود آغاز روند پرداخت حقوق متقاعدین، شیوه و میکانیزم تطبیق آن به گونه است که بخش بزرگی از متقاعدین عملاً از دریافت حقوق خود محروم میشوند و تنها شمار اندک مستحق شناخته میشوند. افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نو دلته مشکل داده چې دی هغه د تقاعد دی پیسې
مشکلات این است که پولی را که به نام پول تقاعد در زمان برحالی وضع شده جمع میکنن و بعد میپرسن که چند سال حقوق گرفته ای. پولی را که قبلا گرفته شده از پول تقاعد منفی میکنن. به این شکل به متقاعدین هیچ چیز باقی نمیماند. تنها حدود 10-20% متقاعدین ممکن است مستحق شناخته شوند. در غیر آن هر کس که در زمان جمهوریت حتی 2 سال هم حقوق تقاعد گرفته باشد مستحق شناخته پرداخته نمی شود.
تقاعد حقوق اخیستی آقا مسافرگینه.
هبت الله خونزاده رهبر طالبان در خزان سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. با آن هم وزارت مالی حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. با این حال شمار از متقاعدینی که حقوقشان را دریافت کردند پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مبلغ پرداخت شده کمتر از حق واقعیشان بوده است. عبدالقیوم ناصر سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حقوق تقاعد پولی است که به کارمندان پیشین دولت پس از رسیدن به سن 65 سالگی یا پس از 40 سال خدمت پرداخت می شود. در صورت درگذشت فرد متقاعد این حقوق به همسر او و سپس تا سن 18 سالگی به فرزندانش پرداخت می شود.